ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. خطیب نماز جمعه تهران از گفته های حسن روحانی در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد. نیروهای کرد کنترل بخشهایی از شهر سنجار را به دست گرفتند. حسن روحانی می گوید موسوی و کروبی روزی آزاد خواهند شد. حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران از صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات انتقاد کرد و گفت کسی که در رأس دستگاه اجرایی است نباید عصبی برخورد کند و نیشدار سخن بگوید. حسن روحانی روز 17 آبان ماه در جریان افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفته بود که برخی از رسانه‌ها نقش پلیس مخفی دارند و بر اساس نوشته‌های آنها میتوان پیش بینی کرد که چه کسانی قرار است بازداشت شوند. کاظم خطیبی گفت چنین ادبیاتی در شأن یک رئیس جمهوری نیست. آقای روحانی همچنین با اشاره ضمنی به دستگیری‌های اخیر روزنامه‌نگاران هشدار داده بود که از کلمه نفوذ که ابداع آیت الله خامنه‌ای سوء استفاده نشود. نیروهای کرد توانستند کنترل بخش‌های مرکزی شهر سنجار در شمال عراق را از گروه خلافت اسلامی پس بگیرند و عملیات پاکسازی این شهر را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شورای امنیت کردستان، نیروهای کرد توانستند صبح روز جمعه کنترل کارخانه سیمان، چندین ساختمان دولتی و بیمارستان سنجار را به دست بگیرند. عملیات برای آزادسازی سنجار از روز پنجشنبه 21 آبان و با حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شده بود. سنجار در تابستان گذشته به دست نیروهای خلافت اسلامی یا داعش افتاد و تعدادی از ساکنان آن که ایزدی بودند یا کشته شدند یا به اسارت این گروه درآمدند یا در کوه و بیابان آواره شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه ایتالیایی کوریره دلا سرا گفت میرحسین موسوی و مهدی کروبی روزی آزاد خواهند شد. حسن روحانی در پاسخ به خبرنگار روزنامه کوریره دلا سرا که پرسیده بود آیا او به وعده خود برای آزادی موسوی و کروبی همچنان پایبند است، گفت آنها روزی آزاد خواهند شد. وی در این مورد جزئیات بیشتری ارائه نکرد. حسن روحانی همچنین در مورد شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست گفت که این مسئله به قوه قضاییه مربوط می شود و نباید آن را به مسائل سیاسی مرتبط دانست. دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه تایید کرد که یکی از اعضای مهم گروه خلافت اسلامی که شهروند بریتانیا است در جریان بمباران هوایی در شهر رقه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، رامی عبدالرحمن دبیر دیدبان حقوق بشر گفته است که خودروی حامل 4 رهبر خارجی گروه خلافت اسلامی در حمله هوایی مورد اصابت قرار گرفته و در حال حاضر جنازه یکی از آنها که بریتانیایی است در بیمارستان رقه است. پیشتر مقامات آمریکایی از مرگ احتمالی محمد انوازی که با نام جان جهادی شناخته می شود خبر داده بودند. با این حال آقای رامی عبدالرحمن تاکید کرده است که به شخصه نمیتواند هویت این فرد را تایید کند. جان جهادی شهروند بریتانیایی است که در ویدیوهای گروه خلافت اسلامی کار بریدن سر گروگانها را بر عهده داشت. 12 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه روز پنجشنبه به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این اجلاس علاوه بر یادداشت تفاهم، اسناد همکاری‌های بلند مدت در زمینه‌های بانکی، نیروگاه‌های حرارتی، اکتشاف و حفاری آب‌های عمیق هم امضا شده است. خبرها رو شنیدید، میرسیم به گزارش‌های این بخش. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت انتظار ندارد که تحول عمده‌ای در دور دوم مذاکرات میان طرفین درگیر در جنگ سوریه به منصه ظهور برسد. دور دوم مذاکرات صلح در سوریه قرار است میان آمریکا، کشورهای درگیر در جنگ داخلی سوریه از جمله دو متحد بشار اسد، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، روز شنبه فردا در وین برگزار بشود. این در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه گفت در سوریه به گفته او مسئله اشخاص در میان نیست، بلکه مسئله امنیت و ثبات مطرح است. کیان معنوی و گزارشی در این باره.
در آستانه دور دوم مذاکرات صلح سوریه که روز شنبه فردا با حضور 17 کشور در وین برگزار می شود، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که انتظار ندارد تحول عمده‌ای در این دور از مذاکرات روی دهد. وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه دیوارهای بی‌اعتمادی در داخل سوریه، در منطقه و در عرصه بین‌المللی بلند و ضخیم است گفت که فکر می‌کند به اندازه کافی زمینه‌های مشترک بین آمریکا، روسیه، عربستان و ایران برای تدوین جدولی زمانی جهت برداشتن گام‌های انتقالی وجود دارد. مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در ارتباط با سخنان جان کری میگوید:
آقای کری تلاششون این بود که سعی بکنن از سیاست‌های دولت آقای اوباما حمایت بکنن و نشون بدن که بدون تحرک نبودن در رابطه با سوریه. چارچوبی هم که این بحثا داره مطرح میشه یه مقدار زیادی برمیگرده به اتفاقاتی که بحران سوریه در منطقه و در جهان رقم زده، به عبارتی در کشورهای همسایه بمبی که امروز در لبنان منفجر شد تونیم ببینیم، در بمبگذاری که در هواپیمای روسی بوده و همچنین اتفاقایی که داره میفته برای پناهندگان سوریه که به طرف اروپا دارن هجوم میارن. اینها فکر میکنم دست به دست هم داده، به اضافه تلاشی که نیروهای کرد دارن میکنن برای پاسپاسگیری شهر سنجار در اون منطقه مرزی بین ترکیه و عراق و مداخله‌ای که یا حمایتی که امریکا میکنه از این نیروهای کرد برای پاسپاس گرفتن این مسئله.
همزمان با سخنان وزیر خارجه آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه 2 تلویزیون فرانسه گفت راه حل بحران سوریه تشکیل یک دولت قدرتمند است و نه تمرکز کردن بر آینده یک شخص. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این سخنان را میتوان موضع رسمی حکومت ایران تلقی کرد؟ مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، میگوید:
قبلا آقای هاشمی رفسنجانی بلافاصله بعد از حمله شیمیایی در سوریه نوک حمله رو متوجه بشار اسد کرده بود و رژیم بشار اسد رو مسئول جنایات در سوریه دونسته بود. مشخص بود که موضع آقای رفسنجانی حمایت بلاقید و شرط از رژیم بشار اسد نیست. این صحبتی هم که آقای روحانی کردن تقریبا همون مضمون رو داره. اما موضع جمهوری اسلامی به عنوان موضع نظام، موضع آقای خامنه ای، این موضع آقای روحانی نیست. اونها معتقدن که رژیم بشار اسد باید حفظ بشه و بشار همچنان باید بر سر قدرت باشه و بشار رو بخشی از محور مقاومت میدونند. صحبت آقای روحانی فکر نمی‌کنم در سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی تأثیر چندانی داشته باشه.
جان کری گفت که اذعان می‌کند ایالات متحده همچنان در حال کار با روسیه و ایران است و افزود که هنوز مسئله بشار اسد و نقش او حل و فصل نشده.
This point I acknowledge that we are still working through with Russia and Iran. The question of Assad and his role has not been settled. We acknowledge that.
مهرزاد بروجردی در مورد چشم‌انداز مذاکرات پیش رو با توجه به اختلافات موجود میگوید:
فکر می‌کنم به هر حال هنوزم دو طرف اختلافات بسیار زیادی با هم دیگه دارن، چون فقط هم مسئله آمریکا نیست، مسئله مخالفت ترکیه، عربستان و کشورهای دیگه خلیج فارس هم هست. به نظر من زوده که به یک توافقی برسن. میشه یه صحبت‌های کلی انجام بدن راجع به انتخابات آزاد و غیره و غیره، ولی فکر می‌کنم در جزئیات مسئله هنوز دو طرف فاصله‌های زیادی دارن تا بخوان بتونن به یک توافقی برسن. به هر حال واقعیتش این است که حضور نظامی روسیه، ایران، حزب الله یه مقدار وزنه رو تغییر داده به طرف یا به نفع نیروهای بشار اسد و به هر حال نیروهای مخالف ایشون هم حالا مجبور هستن که موازنه‌شون رو یه مقدار عوض بکنن، همچنین کشورهای حامی اون نیروهای مخالف.
از آنجا که رهبران جمهوری اسلامی تاکنون بر ادامه حضور بشار اسد در صحنه سیاسی سوریه تاکید داشتند، آیا میتوان از رهبران جمهوری اسلامی توقع داشت که تغییری در سیاست موجودشان در حمایت بشار اسد از خود نشان دهند؟ مجید محمدی،
من فکر نمی کنم. بستگی تام و تمام داره وضعیت به موضع روسیه، چون امروز روسیه هست که نقش اصلی رو در ماجراهای سوریه بازی میکنه. اگر روسها بخوان بشار اسد بره، طبعا جمهوری اسلامی هم با روسها همراهی خواهند کرد، اما اگر اونها موضعشون این باشه که بشار همچنان باید بمونه، جمهوری اسلامی مثل گذشته از رژیم بشار حمایت خواهد کرد.
به گزارش رویترز، رهبران گروه‌های درگیر در سوریه این هفته با میانجیگری روسیه در مسکو تشکیل جلسه دادند تا در آستانه دور دوم مذاکرات دیدگاه‌های یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند.
گزارشی بود از کیان معنوی. و اما اسرائیل و مصر به ترتیب بزرگترین دریافت کنندگان کمک‌های مالی نظامی آمریکا گزارش شدند. بکتاش خمسه‌پور و نگاهی به گزارش مربوط به کمک‌های مالی نظامی آمریکا.
کمک‌های مالی ایالات متحده در امور نظامی به بیش از 70 کشور از حداقل 200 هزار دلار تا حداکثر 3 میلیارد و 100 میلیون دلار ارزیابی شده است. از جمع 10 کشور که به ترتیب بالاترین کمک مالی نظامی ایالات متحده را دریافت داشتند، دو کشور 75% از کل کمک‌های 5 میلیارد و 900 میلیون دلاری ایالات متحده را به خود اختصاص دادند. در رتبه اول اسرائیل با دریافت 3 میلیارد و 100 میلیون دلار و در رتبه دوم مصر با دریافت 1 میلیارد و 300 میلیون دلار. هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل نظامی و استاد کالج سلطنتی کانادا، در گفتگو با رادیو فردا سهم بالای مبلغ کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل و مصر را به زمان عقد قرارداد صلح کمپ دیوید و به طور کلی به اهمیت کشورهای منطقه از نگاه آمریکا مربوط می‌داند.
این نشان دهنده ارزیابی دولت آمریکا است که چه کشورهایی برای آمریکا مهمتر هستند در منطقه. اون چه که به اسرائیل و مصر داده میشه به عنوان کمک نظامی از سال 1978 میلادی اختصاص یافته، زمانی که مصر و اسرائیل قرارداد صلح کمپ دیوید رو امضا کردند. اینو آمریکا به عنوان پولی هر ساله به این دو کشور میده برای اینکه بنیه نظامی خود رو تقویت بکنند. در مورد کشورهای دیگر که رقم غیر قابل مقایسه است با اسرائیل و بعد مصر، نشان دهنده این هست که آمریکا توجه کمتری به عراق داره، به اردن، علارغم اون چیزی که در این منطقه میگذره. ضمن اینکه نباید فراموش کرد که آمریکا بودجه مهمی رو هم صرف حضور، صرف بمباران‌های هوایی خود در عراق و سوریه انجام میده بر علیه گروه تروریستی داعش. در نتیجه در این زمین رو هم باید در نظر گرفت. ولی اون چیزی که به پاکستان تعلق میگیره مبلغ میشود گفت ناچیزی در مقابل اون چیزی که آمریکا از پاکستان انتظار داره در مورد جنگ با گروه طالبان پاکستانی، کمک به دولت افغانستان و همچنین به نیروهای آمریکایی در افغانستان برای مبارزه با طالبان افغانستان و در نهایت حضور داعش هم این حکومت اسلامی که در این منطقه از جهان پررنگ‌تر میشه. در نتیجه این کمک‌ها بیشتر جنبه سیاسی داره به اعتقاد من تا جنبه نظامی.
پس از اسرائیل و مصر، عراق و اردن هر یک با دریافت 300 میلیون دلار و پاکستان با دریافت 280 میلیون دلار در رتبه‌های سوم تا پنجم قرار دارند. اما در میان ده‌ها کشور دریافت کننده کمک‌های مالی نظامی ایالات متحده چگونه است که افغانستان دیده نمی‌شود؟ هوشنگ حسنیاری.
یک بودجه مهمی در اختیار سیاست جمهوری آمریکاست که در این ارقام بودجه دیده نمیشه. از اون بودجه رئیس جمهور آمریکا میتونه کمک‌های از این قبیل رو انجام بده. ضمن اینکه آمریکا همینک بیش از 10,000 نیروی کاملا مجهز رو در افغانستان نگهداری میکنه و در نتیجه احتمالاً اون چیزی که به افغانستان تعلق میگیره در رقم بودجه دیگری در نظر گرفته شده.
کمک‌های مالی نظامی ایالات متحده به بیش از 70 کشور 17% از کل کمک‌های مالی آمریکا به کشورهای مختلف را تشکیل می‌دهد. مجموع کمک‌های مالی آمریکا به کشورهای گوناگون در عرصه‌های مختلف حدود 35 میلیارد دلار برآورد شده است.
هفته گذشته شاهد اعتراض شهرهای ترک نشین و شهروندان آذربایجانی ایران به برنامه تلویزیونی فیتیله بود. طنز و توهین و قومیت، این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید با همین موضوع یک ساعت مستقیم و زنده در برنامه ساعت 6. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.
و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.